بران واقع خونین جگرایم بر خاک تو این دانه که پاشید که هر روز از خون جوانان وطن دانه برایم بر خاک تو این دانه که پاشید که هر روز از خون جوانان وطن
آن روی سکه
به نام خداوند هستی بخش با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه من رضا فرخی هستم و شما را دعوت می کنم به شنیدن این برنامه نظرسنجی‌های رسانه‌ای از تحولات آمریکا، از تنزل کارآمدی و کاهش محبوبیت دولت در این کشور خبر می‌دهد. موضوعی که سوالات زیادی را در جامعه آمریکا در خصوص دلایل وقوع این تحولات مطرح کرده است. با ما در بررسی علل و عوامل تحولات داخلی آمریکا در روزها و هفته‌های اخیر همراه باشید. اقتصاد آمریکا به اذعان کارشناسان رکود کم سابقه ای را تجربه می کند و توان بازیابی اقتصادی این کشور در مقایسه با گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. پرسش درباره علل افزایش تورم در اقتصاد آمریکا امروز بیش از هر چیزی در محافل رسانه ای آمریکا مطرح می شود.
در ارتباط با افزایش نرخ تورم و بهره بانکی در آمریکا و پیامدهای آن هم در داخل کشور و هم در کشورهای دیگر گفتگو می کنیم با احمد علوی استاد و پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه های سوئد که از استکهلم با ما هستند. آقای علوی درود بر شما. درباره دلایل افزایش نرخ تورم در آمریکا بفرمایید و اینکه سال گذشته و در ماه‌های پس از آغاز همه‌گیری کرونا آمارهای اقتصادی آمریکا به نسبت کشورهای دیگه بهتر بود، چه عواملی باعث بروز این شرایط شده؟
با تشدید تورم در اقتصاد آمریکا چشم‌ها به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا دوخته شده است. رسانه‌های آمریکایی نیز عموماً این سوال را مطرح می‌کنند که دولت بایدن تا چه اندازه می‌تواند تورم این کشور را با اقدامات اقتصادی دولت خود کنترل نماید. در همین باره بشنویم شبکه ایران اینترنشنال را و طرح همین پرسش از یک کارشناس.
میشم آقای بایدن اختلال در چرخه تولید رو یکی از دلایل تورم در آمریکا نامیده. فکر میکنید که اگر قرار باشه که این مسئله رو حل بکنه در کوتاه مدت بتونه تورم در آمریکا رو مهار بکنه؟
به خیلی تورم بستگی به این داره که این مسئله شو با کنگره حل بکنه آقای بایدن. آقای بایدن گفته که حتی خودش هم تو این صحبت هم گفت من یک سوم هزینه تولید از تورم به خاطر اینه که مثلا قیمت اتومبیل تو آمریکا افزایش پیدا کرده، یعنی قیمت تولید محصولات نسبت به همه موارد تو آمریکا افزایش پیدا کرده. شما اگه بخواید اینو کاهش بدین احتیاج به این دارین که هزینه تولید بیارین پایین. اون چیزی که آقای بایدن میگه من میتونم انجام بدم، اما اینکه واقعا بتونه انجام بده خیلی شک هست نسبت بهش.
در حالی که چرخ اقتصاد آمریکا بر پاشنه تورم میچرخد، ادامه تیراندازی ها در این کشور و تکرار حوادث اجتماعی نیز چالش های امنیتی را به وضعیت اقتصادی این کشور گره زده و دولت مردان آمریکایی را در مهار منشأ تیراندازی ها و تغییر قانون حمل سلاح با دشواری های بیشتری مواجه کرده است. در همین باره بشنویم صحبت های مجری رادیو فردا و طرح پرسشی در این زمینه.
با توجه به خبرهایی که ما در این بخش خبر داشتیم، شاید چندین تیراندازی در ایالات‌های مختلف آمریکا بودین. چرا با تداوم این اتفاقات در ایالات متحده اقدام موثری در قسمت کاهش محدودیت دسترسی به اسلحه در کشور صورت نمی‌گیرد؟
با افزایش روزافزون درخواست‌ها در آمریکا برای مهار وضعیت از هم گسیخته‌ای که با وقوع زنجیره‌وار تیراندازی‌ها در ایالات مختلف این کشور صورت می‌گیرد، هر روز این سوال در این کشور پررنگ‌تر می‌شود که چرا کارگزاران سیاسی و حقوقی در این کشور اساساً رغبتی به تغییر قانون حمل سلاح ندارند. سوال و جواب مجری و کارشناس ایران اینترنشنال را در این زمینه بشنویم.
در بود قانون جمهوری خواهان که بخش بزرگی از جامعه آمریکا تشکیل میدن و بخش بزرگی از کنگره آمریکا تشکیل میدن، همواره مخالف محدودیت های برای وضع محدود کردن اصله بودن. اونها از حامیان بزرگ NRA و در از حامی متقابل هستن با هم دیگه، ما اتحادیه دارندگان و فروشندگان اسلحه در آمریکا که تاثیرگذارترین لابی بزرگ هست در میان اتحادیه ها. و همینطور نظرسنجی ها نشون میده 70% آمریکایی‌ها مایل نیستن که محدودیت‌های کاملی وضع بشه برای آزادی داشتن اسلحه. بنابراین سیاستمداران نمیتونن محکم برن و مقابله کنن با این قضیه. از طرف دیگه اگرچه دیوان عالی آمریکا، عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا گفته که شما میتونید فروشون رو تا حدود محدود کنید و این نقض قانون اساسی نیست، اما حقوقدان‌ها و کارشناسا میگن اگر که برای فروش محدودیت قائل بشیم، با 300 میلیون اسلحه که همین حالا تو آمریکا دست مردم چیکار میتونیم بکنیم؟ شما نمیتونید به مردم بگید اسلحه‌هاتون غیر قانونی، بیاین پس بدین، چون اونها آزادانه و قانونی خریدن. بنابراین این دوتا مشکل همیشه مانعی بوده که سیاستمدارها با تردید به سمت محدود کردن داشتن اسلحه میرن.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
در حالی که تیراندازی‌های سریالی در آمریکا اکنون از مرزهای ایالتی فراتر رفته و به پدیده‌ای سراسری در این کشور تبدیل شده است، مناقشه بر سر اعمال محدودیت‌ها بر سر راه خرید و فروش و دسترسی آسان به سلاح نیز در این کشور بیشتر و بیشتر شده، موضوعی که بر نگرانی‌های جامعه آمریکا در خصوص ادامه این وضعیت افسوده و دولت مردان این کشور را در وضعیت دشوار تصمیم‌گیری در برابر لابی‌های اسلحه قرار داده است.
آقای نفیسی، می‌خوام اینو ازتون بپرسم که چه اتفاقی داره میفته مخصوصا در این 10-15 سال گذشته در آمریکا؟ میدونم که بحث اسلحه بحث بسیار جنجالی اینجا در این کشور هست، ولی اسلحه سنتی طولانی در این کشور داره. به نظر میاد که در این 10-15 سال تعداد این حوادث و میزان کشتار داره بیشتر میشه. چه اتفاقی داره میفته
در این 10-15 سال؟ به خاطر اینکه مثلا ایالت تکساس قوانین مربوط به اسلحه خودش رو دیگه کاملا آزاد کرد، به نحوی که شما اگر 25 سال داشته باشی میتونی یک اسلحه مخفی داشته باشی در جیبت بدون اینکه احتیاج داشته باشی به جواز. یعنی یک وضعیت سیاسی پیش اومده در آمریکا بین چپ و راست، بین جمهوری خواهان و دموکرات ها، بین جناح‌های مختلف فرهنگی، که در وسط این جریانات دو موضوع، یکی سخت جنینه، یکی مسئله مالکیت تفنگ.
ولی و... مثلا حادثه های اینشانی در ایالت های لیبرال مثل همین کنیتیکت هم 10 سال پیش داشتیم دیگه، یعنی فقط تگزاس نیست، به نظر میاد در سراسر کشور هست.
وضعیت متغیر آمریکا در حوزه های اقتصادی و امنیتی هر روز این کشور را با چالش های جدیدی روبرو ساخته، در حالی که گره کور تیراندازی ها به کلاف سردرگمی در این کشور تبدیل شده، مسئله تورم و ده ها مسائل دیگر اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهروندان آمریکایی را به هم گره زده و دولت بایدن را در بدترین وضعیت ممکن در نگاه افکار عمومی این کشور قرار داده است. در همین باره گزارش صدای آمریکا پیرامون بررسی دلایل کاهش محبوبیت دولت جو بایدن را بشنویم.
ما
در آمریکا شاهد کاهش دوباره محبوبیت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هستیم. به نظر شما دولت او دقیقاً در چه زمینه‌های مورد انتقاد رای دهندگان هست؟
درود من هم بر شما و بینندگانتون هم و سپاس از دعوت به برنامه. همونگونه که در گزارش شما بود، مسئله تورم یکی از مسائل بسیار مهم هست. این تورم هم ناشی از مسئله کرونا بوده و هم ناشی از حمله روسیه به اوکراین و کم شدن بازار اقتصادی که اروپا و دیگر کشورها رو تهدید کرد، به ویژه در مسئله غلات و این حرفا. ولی بنزین مسئله ایست که مردم روزانه با اون روبرو هستن. سفر آقای بایدن به خاورمیانه نتونست تولید بیشتر نفت رو همراه کنه، برجام عملی نشد و ایران و روسیه با تخفیف 40% دارن نفتشون رو میفروشن و تولید پایین براشون کافی بوده. آمریکا با اینکه اکنون پایین ترین میزان بیکاری رو داره، مثل 3.5%، اما مردم هنوز تقاضای بیمه بیکاری میدن و حاضر نیستن به سر کار برن و برای همین هم هست که این تورم بیشتر کمرشکن دیده میشه و هنوز نتونسته پایین آوردن مسئله تورم رو بتونن با بالا بردن بهره بانکی جبران کنن.
در این میان هرچند دولت بایدن در حوزه‌های مختلف نتوانسته از خود کارآمدی لازم را در حل چالش‌های پیش روی آمریکا نشان دهد، اما به باور بسیاری از تحلیلگران دولت بایدن علاوه بر این که میراثدار عملکرد ضعیف خود میباشد، وارث انبوهی از مشکلاتی است که در ساختار سیاسی و اقتصادی در حال فرسوده آمریکا وجود دارد، وضعیتی که برگرفته از ماهیت قدرت در حال افول آمریکا ارزیابی شده و در آینده نیز دولت آمریکا اعم از دموکرات یا جمهوری خواه با آن دست به گریبان خواهند بود. در همین باره سوال و جواب مجری و کارشناس شبکه بی بی سی را بشنویم.
امید معماریان روزنامه‌نگار عزیز شد با ما هستند. خوش آمدید آقای معماریان. دلایل این سقوط در محبوبیت و کاهش رضایت از عملکرد بایدن چیست؟
مهمترین دلیل کاهش محبوبیت آقای بایدن مسئله تورم و مسئله مدیریت اقتصادی و البته موضوع دیگه هم هست مثل امنیت مرزهای اینا، ولی مهمترین مسئله تورم و مدیریت اقتصادی است. در این نظرسنجی هم مردم بهش اشاره کردن. در کل مجموعه فاکتورهای مختلفی این به هر حال میزان محبوبیت رو میسازه. نگاه مردم به نحوه مدیریت آقای بایدن در خصوص بحران کرونا مثلا 57% در نگاه مثبت دارن، ولی وقتی که اینو خوردش میکنیم میبینیم که نگاهشون نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی آقای بایدن و دولتشون 33% هست و وقتی میرسیم به تورم میزان رضایت مردم 23% هست. یعنی وقتی میگیم که مثلا 39% وقتی میشکنیم به عوامل مختلف میبینیم که مثلا عددا فرق میکنه. بنابراین این میزان بسیار پایین در خصوص عملکرد آقای بایدن در حوزه اقتصادی و تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده که به هر حال یک سقوطی رو آقای بایدن در میزان محبوبیت خودش رو از ماه گذشته تا این ماه شاهد باشن، با توجه به اینکه نظرسنجی شما بهش اشاره کردین هفته گذشته انجام.
خب وقت برنامه آن روی سکه در اینجا به پایان رسید. آنچه شنیدید مروری بود بر تحولات سیاسی اقتصادی و امنیتی آمریکا در روزها و هفته های اخیر. از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید ممنون و همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
کم هزینه زود بازده.
عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، برنامه کم هزینه زود بازده. من سعید زار محمدی هستم و فی المجلس در خدمت دو عزیزی هستم که کار چرم انجام میدن و شما میدونید که ما در این برنامه به سراغ کسب و کارهای کم هزینه زود بازده میریم، کارهایی که با سرمایه خیلی کم میشه شروعشون کرد. ولی برای من جالبه که آقای پوریا و خانم فائزه معتقدن که کسب و کار چرم کسب و کار کم هزینه زود بازدهیه. یه سلام علیک با این دو عزیز بکنیم و بعد ببینیم که چجوریه جریان. تلقی ما احتمالاً اشتباهه دیگه در مورد چرم. آقای پوریا سلام.
سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز، انشالله که بتونم اطلاعات مفیدی رو در اختیارتون قرار بدم.
خیلی متشکرم. خانم فائزه سلام.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید، از آقای پوریا شروع می‌کنیم و عرضم خدمت شما که اگر آمبیانس دارید میشنوید، همونطور که می‌دونید برنامه ما مستند گزارشیه و ما امروز در پارک لاله با این دو عزیز قرار گذاشتیم که این برنامه رو ضبط کنیم. آمبیانس، آمبیانس پارک دیگه. علی‌ای حال. آقای پوریا با شما شروع کنیم. شما چطور معتقدید که کسب و کار چرم که ظاهراً کسب و کار گران قیمتی هم به نظر میاد، کم هزینه زود بازه؟
کسب و کارها بنا بر سرمایه گذاری به دو دسته سرمایه تقسیم میشن. یک سرمایه گذاری هستش که ما هزینه میکنیم بابت ابزارهایی که تو شروع کار و تهیه کالا داریم، و یک هزینه هستش که شخصی که صنایع دستی کار میکنه در واقع از زمان، هنر و تمرکزش میذاره برای تهیه کالای با کیفیت که نمونه صنعتی اون نمیتونه این کیفیت صنایع دستی رو داشته باشه. پس اون هزینه که بابت صنایع دستی میشه از زمان مبلغ کار رو میبره، و کار چرم که کار کالای لوکس هست رو میشه با یک سرمایه ابتدایی که من الان برای دو کارآموز تهیه کردم به تقریب ابزارهای با 275 هزار تومان شروع کرد، و همینطور مثلا با سه پا چرم میشه استارت کار رو زد و شروع کرد، وسایل ابتدایی رو انجام داد، کالاهای ابتدایی رو انجام داد، و سرمایه‌ای که دوباره از قبل این کار به دست میاد تزریق کرد به کار و ابزارهای حرفه‌ای رو تهیه کرد.
بسیار خب، 275 هزار تومان پوریا جان، هزینه چه وسایل و ابزاری شده؟
هزینه وسایل اصلی و پایه‌ای مثل دو سنبه که یکی شماره یک و یکی شماره یک و نیم بوده، همینطور هزینه نخ، یک مقدار آستر، چسب، مشته، تخته زیر دست و ابزارهای مشابهی که فقط بابت کارهای ابتدایی لازم داریم. یعنی ما به طور مثال میخوایم شروع کنیم به یک کیف کارت درست کردن و کیف پول درست کردن، همین ابزار برای ما کفایت میکنه.
بسیار خوب. و اینکه با این 275 هزار تومان هزینه‌ای که فرمودید چه چیزایی میشه تولید کرد؟
ما اگه 275 تومان ابزار رو تهیه کنیم، 90 هزار تومان هم فرض چرم طبیعی تهیه کنیم، سه پا چرم داریم که واحد مساحت اندازه‌گیری چرم هستش.
معادل چند مثلا سانتی متر مربع؟
هر یک پا چرم معادل 30 سانت در 30 سانت، دقیقش 30.8.
بسیار خوب.
با یک پا چرم میشه دو تا کیف کارت درست کرد. با دو پا و نیم چرم میشه یک کیف پولی که توی جیب کت قرار میگیره درست کرد به طور مثال.
خیلی خوبه که.
بله، خیلی راحت میتونیم به درآمد برسیم. از قبل درآمدی که حالا با ابتکار در طراحی خودمون قرار میدیم، بتونیم تزریق سرمایه بکنیم، ابزارهای فیتر بابت تزیین کارمون رو تهیه کنیم و پیشرفت کار به سمت مقاصد و کالای بزرگتر.
بسیار خوب. بریم سراغ خانم فائزه در مبحث آموزش این داستان. خب خانم فائزه، آموزش چجوریه؟ به نظرم میاد که توی آموزشگاه‌های خصوصی باید باشه، نه؟
هم آموزشگاه‌ها تدریس می‌کنن، هم می‌تونید از طریق اینترنت، خودآموزهای زیادی هستن که از طریق فیلم یا حتی پی دی اف‌ها که مثلا توضیح میده چه جوری مثلا اول از همه بخوای الگو رو بکشی، الگو رو رو چرم بندازی و ببری و بدوزی، از هر دو روش هم قابل آموزش دیدن هستش.
دوختنش به وسیله چرخه یا به وسیله؟
هم چرخه هم دستی. دستی دوختن ارزش بیشتری داره در واقع.
بسیار خب. مبالغ هزینه آموزشگاه‌ها رو می‌دونید چقدره؟
نه اطلاعی ندارم، همیشه پوریا یاد گرفته.
خب پوری جان چقدر میگیری آموزش؟ الان هم توی آموزش هستی؟ مبلغی گرفتی از همکارات؟
همکارم بنابر حالا رفاقت بعضی رو آموزش میدیم، بعضی رو من خودم آموزش حرفه‌ای در آموزشگاه نمیدم، ولی خاله من مدرس هستن تو فنی حرفه‌ای، مثلا دارن کار میکنن آموزش میدن و اونجا بدون هزینه هست فنی حرفه‌ای خواهران. بعضی از آموزشگاه آزادم هستن بنا به نوع دوره، مثلا دوره‌ای که بابت دوخت و سوراخ زنی و کار عادی چرم دستدوز هستش، از فکر میکنم 500 تومن 650 تومن مثلا دوره‌ها شروع میشه، رنگ لبه زدن مثلا شاید 100 تومن تو کارهای خیلی پیشرفته و حرفه‌ای، و بالا و پایین داره بسته به آموزشگاهایی که حالا تو کرج یا تهران هستن، قیمت‌های متفاوتی دارن آزاد
و البته شهرهای دیگه. و اینکه مدت زمانشون چقدره؟
من تقریبا میتونم بگم که توی یک هفته کلاس هر روزه 3 ساعته میتونه شخص پایه کار رو یاد بگیره و یک کیف پول جای کارتی و کالای مشابه رو انجام بده. حالا میخواد کیف رودوشی بدوزه، کارهای بزرگتری درست کنه و پیچیده تر بشه. تقریبا طول دوره استانداردی که الان داره 2 ماه 2 ماه و نیم هست.
بسیار خوب. خانم فائزه، چطور آدم هایی میتونن سمت کسب و کار چرم برن؟ با چه روحیاتی به نظر شما؟
حتما باید علاقه باشه، چون ابتدا به ساکن کار خیلی سختی به نظر میرسه. کار با چرم اصلا اون چیزی نیستش که ما فکر کنیم مثل پارچه بخوایم مثلا کاری رو انجام بدیم. هم دوختنش سخته، هم بریدنش. پس ابتدا به ساکن علاقه باید باشه که اگه اولها کار خوب عذاب در نیامد، تمیز عذاب در نیامد، ناامیدی پیش نیاد.
و اینکه یه پیش زمینه خیاطی میخواد فکر کنم، نه؟
اصلا هیچ ارتباطی نداره.
اصلا ربطی نداره. خب بریدن و دوختن.
ببینید، چون که دوختن چرم نیاز به اول سوراخ کردن چرم داره، چه با سنبه چه با سوراخ کن. اصلا اونجوری نیست که ما بخوایم پارچه رو بزنیم فکر بکنیم چرم دوزی هم همونطوری هستش. باید اول چرم رو سوراخ بکنیم. وقتی سوراخ میکنی دوختنش از یک لحاظای آسان‌تر هم میشه. ولی خب از یک لحاظه که بخوایم مثلا یک تبله یا یک قسمت کیف رو بدوزیم، این که چه جوری تبله ها رو بندازیم رو هم دیگه یه مقدار سخت هم هست که تمیز سوختن اون واقعا نیاز به ممارست داره، چون که از نظر تئوری که اینطوریه که دو تا لبر رو هم می‌دوزیم، ولی این که چطور تمیز در بیاد نیاز به تمرین داره.
و البته تمیز زیبایی هم مسئله است، چون من دیدم که دوخت های مختلفی روی چرم ها اعمال میشه، بعضیشون گیره و اینا دارن.
انواع دوخت که روی چرم داریم، ولی خب دوخت های ساده ترین دوخت ها رو هم باید تمرین کنید، دستمون بخوابه که تمیز در بیاد که اون زیبایی که میگید رو به کار بده. دوخت های خیلی پیچیده ای هم داریم که بله میتونیم مثلا طرح بندازیم، هدف دوختن چرم نباشه، هدف طرح انداختن روی کار باشه.
مثلا تزیینی.
تزیینی دقیقاً. انواع دوخت ها رو داریم، ولی خب بسته به سختی و آسونی، بسته به کار که چه دوختی رو بخوایم به کار ببریم فرق میکنه.
بسیار خب. آقا پوریا، شما چند نوع دوخت بلدید خودتون؟
تعدادش زیاد تو دستم نیست، بستگی داره کجا میخوایم دوخت بزنیم، چه دوختی مناسب اون فضا باشه، چون در واقع چرمزی ترکیبی از هندسه، الگوکشی و دوخت هست که نقطه مشترکش حالا مثلا با خیاطی شاید دوختن باشه، باز کاملا شکل و مدلش متفاوته. ما دوختایی که داریم روی لبه به یک شکل، لایه‌هایی که روی هم قرار میگیرن نوع دیگه‌ای از دوخت ممکنه به خودشون بگیره، همینطور لایه‌هایی که کنار هم قرار میگیرن و زوایای مختلفی که دوخت قرار میگیره، یا دوختای تزیینی. دسته‌بندی خیلی زیاد دارن و شمارش دقیقی نکردم، زیاده.
بسیار خب. پوریا جان، به نظر شما چه محصولی الان بردش تو بازار بیشتره و آسان‌تره انجام دادنش؟ البته من دیدم که مثلا زیاد همون جای کارت و کیف پول توی جیب کت به قول شما این بیشتر عرضه میشه. آیا تقاضای همینا بیشتره؟
ببینید، کیف کارت و کیف پول مثلا تو دنیای الان که بیشتر از کارت‌های بانکی استفاده میشه، هر چقدر کم فضاتر باشه یا گاهن گوشی‌ها رو توی کیف پول‌های عمودی می‌ذارن و مشابه، الان تقاضاش خیلی بالاست. در کنار این تقاضا که همیشگی هم هستش تو جامعه، کیف پولای تاشوی کوچیکی که تو جیب شلوار قرار میگیره هستش و قسمت مهمی که من میبینم برای افراد تاجر بازاری و مشابه خیلی فروش داره، کیف رودوشی های کوچیکی هست که تقریبا شاید بزرگترینش به اندازه A5 برسه که بتونن وسایل اولیه و لازمشون رو به راحتی توش حمل کنن، چون ما هر چقدر هم که بخوایم وسایلمون رو جمع کنیم، در نهایت برای حملش نیاز به یک کیف رودوشی داریم. حالا این کیف رودوشی در انواع اقسامی که مردونه باشه، زنونه باشه و تو چه سایزی باشه، بسته به اون بازار متقاضی قرار میگیره و همیشه تقاضای بالایی رو به خودش اختصاص داده.
یعنی شما میگید که اندازه‌های کوچیک‌تر فروششون بیشتره؟
اندازه‌های کوچیک بابت افرادی که تو کارهای روزمره دائم استفاده میکنن تو بازار و تجارت خیلی فروش بالایی داره. اندازه‌های بزرگتر دانشجویی میشه یا مدیریتی و شرکتی و سازمانی که میخوان از برگه‌های بزرگتر کلاسوری و استاند و مدارک استفاده کنن. اون یک بازار کاملا متفاوت پیدا میکنه.
بسیار خب. ورود به کدوم بازار رو شما پیشنهاد میدید کلا در عرصه چرم؟ یعنی کالاهایی که روتینن یا کالاهای تخصصی؟
من پیشنهادم دو چیزه. در ابتدای به ساکن وقتی میخوان شروع به یادگیری این کار بکنن، از کالاهای روتین و سبکی که سرمایه کمتری در دوخت اونها قائل میشن و سود بیشتری داره شروع کنن، مثلا همون جاکارتی که با یک پاچرم دو تا جاکارتی میشه تهیه کرد.
مثلا الان این جاکارتیه چند در میاد برای ما و چقدر میتونیم بفروشیمش؟
اون چه که حالا عرف هزینه و درآمد هستش تو کار چرم، بین 1 برابر تا 2 برابر و بیشتر بنا به حجم دوخت در واقع و زمانی که برای کار گذاشته میشه کار سود میده به ما.
البته حجم سفارش هم ربط داره دیگه. یه همین میبینید این نفر مثلا میاد به شما میگه من 300 تا مثلا
بله اون میشه بخش تیراژ و عمده و تخفیف ده. ولی به صورت نرم میخوایم قرار بدیم
100 تا 200 درصد سود داره.
بله یه کالای تولید میکنم 30000 تومان پول چرمش رو دادم و تقریبا میتونم بگم یک جاکارتی ساده مثل برشش و دوختش برای من 45 دقیقه زمان برده الا 1 ساعت و این کالای مثلا فروش میره بین 60 تومن تو مثلا کالای ساده یه جاکارتی خیلی بیشیله بیله و تا جیبدار و پیشرفته ترش که میشه تا 120 تومن 150 تومن بنا به جنس چرم اگه با کیفیت تر باشه بهای تموم شده بیشتر بشه تا 200 تومن 250 تومن یه جاکارتی کی فول راحت فروش بره.
خیلی پرسوده نه؟
بستگی به کاری داره که روی اون جاکارتی هست. یه جاکارتی ساده رو کسی 250 تومن باتش پول نمیده مگر این که چندین تا جای کارت داشته باشه، دوختش تمیز باشه، چرم خاصی داشته باشه
و اینکه منظور اینکه طراحی اینا هم روش باشه.
طراحی میتونه باشه یا
چاپ
مثلا
باشه.
چه کارتایی نه
چاپ اصلا میشه؟
میشه روی چرم با حالا دوخت یا حکاکی طراحی که میخوای رو بندازی.
خب اینم میگه باز ارزش افزوده روی همون ها
میکنه ایجاد میکنه چون وقت بیشتری رو برده.
خب و اینکه میخوام خانم فائزه از شما محل های فروش اینا بپرسم چه جوریه کجاها باید بفروشم؟
خیلی گسترده است این محل فروش. میتونید تا از حالا مغازهای کوچیک که تو محله خودتون هستش بسپرید براتون بفروشن، میتونید خودتون توی فضای مجازی دست به کار بشید، میتونید قرفه‌های کوچیک توی نمایشگاه‌ها بزنید، میتونید توی تبلیغات دهان به دهان به دوست و آشنا بفروشید، اونا براتون تبلیغ بکنن محصولتون رو توی دست دوستاتون ببینن و بیان سمتتون. خیلی گسترده است
و سخت هم نیست فکر کنم، نه چون محصول مقبولیه بین ما ایرانی.
بستگی به انگیزتون برای فروش داره. در واقع داره. آها. این خیلی مهمه
که یعنی شما چقدر واقعا دلتون میخواد که این کارو انجام بدید.
کارو انجام بدید بفروشید.
خب پوریه جان بفرمایید که از چه کالایی شروع قراری که بکنن شنوندگان ما، اینو الان نفرمودید، اینو هم بفرمایید خدمت ما که بریم سراغ صحبت پایانتون.
از کالای ساده ای که شروع میکنن مثل یک جاکارتی و سود زیادی میده و دائما داره فروش میره اطمینان از فروشش دارن. یک جاکارتی میتونن ساده شروع کنن، یک زبانه بهش اضافه کنن، تعداد کارت ببرن بالا تا برسن به مهارتی که عامل فروش در واقع وابسته است به کیفیت و تمیزی کار. کیفیت رو ببرن بالا، تمیزی و هنر کار رو ببرن بالا، فروش بره بالا، ریسک این رو بکنن که رو کالاهای بزرگتر و سنگینتر کار کنن و کالای تخصصی همیشه بازار قوی تری داره که از سطح رقابت کم کم خارج میشه.
من دیدم شما یه کالای تخصصی خیلی کارآمد دارید، مثبت مثلا.
کاملا. آره. این نوع مثبت رو کسی به این شکل که من قالب گیری میکنم و ارگونومیک تولید میکنم تو سطح ایران تقریبا تولید نمیکنن. خب من اینجا بی رقیب و راحت تر میتونم بازار سازی بکنم برای کالام. شاید بازار سازی کردن یک مقدار خاکخوری و فرصت بخواد. در کنار این خاکخوری و بازار سازی از کالاهای روتین و پرفروش دارم استفاده میکنم.
این پس شیوهش اینه که ما کالاهای روتین و پرفروش رو داشته باشیم ولی به فکر این باشیم که کالای مخصوص خودمون رو هم تولید کنیم.
کاملا همینطوره.
خیلی ممنون آقا، سخن پایانی.
این کار رو اگه دوست دارم به عنوان یک هنر فرصت براش بذارن، زمان و صبر داشته باشن و یک کار زیبای هنری تحویل بدن، نه به صرف این که فقط برش و دوخت باشه که به صورت عام داره الان متاسفانه خیلی شدید انجام میگیره و ارزش کار رو میاره پایین، شروع کنن. اگه میخوان به اون شک باشه که فقط انگیزه درآمد باشه، فقط چرم ها رو به هم وصل کنن و بدوزن، واقعا میگم نه بازاری برای خودشون مهیا میشه، نه سودشون زیاد میشه زیر 50% میشه و نه اونطور میتونن به اون مقصد خودشون برسن.
ممنون خانم فائزه. شما
همونطور که پوریا گفت قبل از یک محصول کارشن میکاره هنریه، درسته که ممکنه کم هزینه باشه از اول ولی وقتی که برای یادگیری و مسلط شدن میخواد شاید حداقل 2 ماهی لازم باشه و اون انگیزه داشتن و ناامید نشدن توی اون مدت زمان خیلی مهمه. امیدوارم هر کسی تو این کار هست و علاقه داره و وارد میشه موفق بشه.
ممنون. ناامید نشدن هم پیام خانم فائزه برای شما شنوندگان خوب. اگر شما هم فکر میکنید که در حقیقت کسب و کار کم هزینه زود بازدهی دارید و میتونه در این برنامه معرفی بشه، حتما به 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد پیام بدید و اینکه با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و درخواست خودتون رو ثبت بکنید. من سعید زاده محمدی حتما خدمت شما خواهم رسید. روز خوش، وقت بخیر و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، تا لحظات دیگه خبرها رو تقدیم حضور شما میکنیم. همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و امیدواریم تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید.